با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تسالونیکی، ادامه فصل دو. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته تا کنون در ارتباط با آمدن عیسی مسیح، مراحل و چگونگی آن نکاتی را در میان گذاشته و به جزئیات گوناگون اشاره کردیم. اما اکنون می‌بینیم که پولس کاربرد آمدن عیسی مسیح در زندگی ایمانداران را مورد توجه قرار می‌دهد. کاربرد آمدن عیسی مسیح. اکنون پولس در واقع به جنبه کاربردی نامه خود به تسالونیکیان توجه دارد. در نور شناخت اتفاقات آینده، ایمانداران بایستی به نوعی زندگی کنند که ایمانشان به آمدن عیسی مسیح را نمایان سازد. ایمان داشتن به آمدن عیسی مسیح به این معنی نیست که در اطراف را رفته در حالی که به آسمان نگاه می‌کنیم بگوییم ای کاش همکنون عیسی مسیح بیاید. این کار پوچ و بیهوده است. اگر کسی به آمدن عیسی مسیح ایمان دارد، به سه طریق ایمانش را نشان می‌دهد. این ایمان در دیدگاهش نسبت به کلام خدا، رفتار و عملش اثر می‌گذارد. ایمانداران بایستی در کلام خدا استوار باشند. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: اما ای برادران و ای محبوبان خدا، ما باید همیشه برای وجود شما خدا را شکر کنیم، زیرا خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات بخشد و به وسیله قدرت روح پاکش و ایمانتان به راستی شما را پاک سازد. به همین منظور او مژده نجات را به وسیله ما به شما رساند و از طریق ما شما را دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردیم. من ایمان دارم که این دعایه تمام ابعاد نجات را مطرح کردند. به عبارت دیگر آنها نشان دهنده نجات از ابتدا تا انتها، از گذشته، حال و تا آینده می باشند. 1. شما را برگزید تا نجات دهد. این نکته به طور مشخص در کتاب رومیان فصل 8 آیه 28 الی 33 آموزش داده شده است. پس اگر ما خدا را دوست می‌داریم و مطابق خواست و اراده او زندگی می‌کنیم، باید بدانیم که هر چه در زندگی ما رخ می‌دهد به نفع ماست. زیرا خدا که از ابتدا می‌دانست چه کسی به سوی او خواهد آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان برادران او. پس انگامی که ما را برگزید، ما را به نزد خود فرا خواند و چون به حضور او آمدیم، ما را بیگناه به حساب آورد و وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. پس در مقابل تمام این چیزهای عالی چه بگوییم؟ اگر خدا با ماست، چه کسی میتواند به ضد ما باشد؟ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد، بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. آنچه پولس در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 13 می نویسد، دقیقاً همین حقیقت است. خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات دهد. این موضوع به گذشته نگاه می کند. تمام آنچه من می دانم همین است که او می گوید و به آن ایمان و باور دارم. ممکن است سوال کنید آیا منظورتان این است که خدا مرا قبل از اینکه اینجا باشم برگزید؟ نویسنده معروف اسپرون چنین پاسخ می‌دهد: خوشحالم که خدا مرا قبل از اینکه به اینجا بیایم برگزید، چون اگر تا زمانی که به اینجا بیایم صبر کرده بود، هرگز مرا انتخاب نمی‌کرد. به طور ساده به این معنی است که خدا تعجب نمی‌کند وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان آورده و اعتماد می‌کنید. اما این موضوع یک طرف سکه است. هر که به حضور او بیاید نیز مطرح می باشد. یعنی هر که بخواهد بیاید انتخاب می شود. برگزیدگان کسانی هستند که تصمیم گرفتند به حضور او بیایند و کسانی که نخواستند بیایند برگزیده نیستند. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 7 آیه 37 می گوید: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. این یک دعوت عمومی دائمی است. دعوتی مشخص و جدی می باشد که به طور کاملا ساده بیان شده است. هر که تشنه است می تواند بیاید. اگر نیایید به این دلیل نیست که برگزیده نشده اید، بلکه دلیل اینکه نمی آیید این است که تشنه نیستید. یعنی اینکه فکر نمی کنید که به نجات دهنده ای احتیاج دارید. اگر تشنه نجات باشید، نزد عیسی مسیح می آیید. دو، در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 13 خواندیم: به وسیله قدرت روح پاکش شما را پاک سازد. در اینجا به کار تقدیس کننده روح القدس اشاره می شود. شما را برگزید تا نجات دهد به گذشته نگاه می کند و اکنون تقدیس توسط روح القدس به زمان حال می نگرد. شما هم از نظر مقام و جایگاهتان تقدیس شده اید و هم از نظر عملی پاک گشته اید. وقتی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرید، در عیسی مسیح هستید. این جایگاه مقدسی است که در آن قرار دارید و قدوسیت شما از نظر مقام و جایگاهی می باشد که به نجات شما در گذشته مربوط است. اما یک جنبه عملی تقدیس و پاکی نیز وجود دارد که در رابطه با زندگی شماست. از طریق روح خدا می آموزید که در فیض رشد کنید و این موضوع مربوط به زندگی هر روزه شماست. 3. ایمان به راستی به این معنی است که ایماندار کلام خدا را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. از این طریق است که او رشد و پیشرفت می کند. 4. تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. این موضوع به آینده مربوط است و به روبوده شدن ایمانداران اشاره می کند. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می خوانیم: بله عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، گرچه هنوز نمی دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. همچنین حقیقتی در نامه کولوسیان فصل 1 آیه 27 بیان شده است: خدا صلاح دانست که راز پرجلال و بیقیاس خود را در میان ملل غیر یهود آشکار سازد و آن سر این است که مسیح در شما ساکن می باشد و این حقیقت مایه امید شما به سهیم شدن در جلال خداست. در اینجا به آینده نگاه می شود. چه منظره عالی و باشکوهی در انتظار ماست. دیدیم که دعایه قبلی در این فصل ابعاد کامل نجات را به ما نشان دادند. ما نجات یافته ایم، نجات می یابیم و نجات خواهیم یافت. این کار خداست. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم: پس ای برادران عزیز، با توجه به این مطالب استوار باشید و به حقایقی که حضوراً و یا توسط نامه‌هایمان به شما آموختیم محکم بچسبید. پولس به آنچه به آنان آموخت در زمانی که نزد آنها بود اشاره می‌کند. کلام خدا بود که ایمانداران را قادر ساخت تا استوار و پایدار باشند. در دوم تسالونیکی فصل 2 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت نمود و از روی لطف بی پایان خیش تسلی و امید جاودانی به ما بخشید، دلهای شما را تسلی عطا کند و شما را نیرو بخشد تا همواره کردار و گفتارتان نیک باشد. خداوند عیسی مسیح به قلبها تسلی و آرامش می دهد. او این کار را از طریق کلامش انجام می دهد. این موضوع باعث می شود تا در انجام هر کار نیکو و سخنان شایسته پایدار و استوار شویم. مطالعه و بررسی کلام خدا به انجام کارهای نیک و خدمت به خداوند هدایت می کند. کلام خدا نه فقط به شما آرامش می دهد، بلکه شما را تقویت نیز می کند. شما را پایدار و استوار می سازد، شما را بنا می کند. به این معنی که ما بایستی در کلام خدا رشد داشته و استوار بمانیم، به طوری که با هر نوع باد تعالیم و اعتقادات گوناگون منحرف نشویم. قلب و فکر ما بایستی بر خداوند متمرکز شود. او باید محور زندگی و وجود ما باشد. و این موضوع باعث خواهد شد که تحت تأثیر هر نوع مکتب جدید یا کتاب تازه‌ای که منتظر می شود قرار نگرفته و همه چیز را بر طبق کلام خدا مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم. بیهوده وقت خود را با انواع مکاتب و باورهای انحرافی صرف نخواهیم کرد. لازم است که در ایمان به عیسی مسیح پایدار و استوار باشیم. کلام خداست که شما را به انجام کارهای خدایی و نیک هدایت خواهد کرد. در فصل سوم کتاب تسالونیکی خواهیم دید که ایمانداران همچنین بایستی در زندگی و رفتارشان در این دنیا نیز پایدار و مقاوم باشند. توجه می کنید، عملی فریبکارانه هم نسبت به خودتان و هم نسبت به دیگران است که در این مورد صحبت کنید چقدر علاقه به آمدن خداوند دارید، در حالی که کلام خدا را مطالعه و بررسی نمی کنید. آنگاه باور و ایمان شما خود را در زندگی و رفتارتان نشان نداده و هیچ اثر و کاربردی ندارد. اگر واقعاً به آمدن عیسی مسیح ایمان دارید، پس در خدمت او بوده و مشغول به کار برای او می باشید. روزی بایستی گزارش اعمالمان را به او بدهیم. زندگی و اعمال ما توسط او مورد داوری قرار خواهد گرفت. اگر او باید فردا بیاید، می‌خواهیم امروز مشغول به خدمت او باشیم. نبایستی در گوشه نشسته و چشمان خود را به آسمان دوخته و همیشه در انتظار بازگشت او باشیم. بلکه به جای این کار باید به اطراف نگاه کرده و کارهای خداوند را اینجا روی زمین انجام دهیم و آماده به خدمت برای او باشیم. و این بزرگترین اثبات برای این واقعیت است که به آمدن او ایمان داریم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل دو در کتاب تسالونیکی به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل سه در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تسالونیکی فصل سه. موضوع اصلی این فصل عبارت است از کاربرد آمدن مسیح. فصل دوم با این واقعیت پایان یافت که ایمانداران باید در کلام خدا پایدار و استوار باشند. پولس درباره این موضوع صحبت کرد که خدا قلب‌های ما را آرامش عطا کرده و ما را در هر کار نیکو پایدار و ثابت قدم می‌سازد. این نکته با وفاداری به خداوند عیسی مسیح ارتباط دارد. همچنین در دوم تسالونیکی فصل دو آیه 13 الی 14 حقایق مهمی در مورد نجات را خواندیم. ای محبوبان خدا، ما باید همیشه برای وجود شما خدا را شکر کنیم، زیرا خدا از همان ابتدا شما را برگزید تا نجات دهد و به وسیله قدرت روح پاکش و ایمانتان به راستی شما را پاک سازد. به همین منظور او مژده نجات را به وسیله ما به شما رساند و از طریق ما شما را دعوت کرد تا در جلال خداوند ما عیسی مسیح شریک گردید. آنچه پولس در اینجا به ایمانداران تسالونیکی میگوید در واقع برای هر ایماندار مسیحی نیز صادق است. چقدر این حقایق عالی و باشکوه هستند. پولس اکنون در فصل 3 به مسئولیت‌های مشخصی اشاره می‌کند که ما به عنوان ایمانداران بر عهده داریم. پولس به ایمانداران شهر افسوس در نامه افسوسیان فصل 4 آیه 1 چنین گفت: طوری زندگی و رفتار کنید که شایسته مقامتان باشد، مقامی که خدا به شما عطا کرده است. اکنون در اینجا نیز همین موضوع را به ایمانداران تسالونیکی توصیه می کند. ایمانداران بایستی رفتاری پایدار و مقاوم داشته باشند. در دوم تسالونیکی فصل 3 آیه 1-2 می خوانیم: ای برادران، در خاتمه خواهش می کنم برای ما دعا کنید. نخست دعا کنید که پیغام خداوند در هر جا که اعلام می شود، بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد، همانطوری که سبب نجات شما نیز شد. همچنین دعا کنید تا از چنگ مردم بدکار و خدا نشناس رهایی یابیم، زیرا همه مردم دوستدار خدا نیستند. او میگوید که کلام خدا ایمانداران را قادر میسازد تا رفتاری شایسته در این دنیای شریر داشته باشند. کلام خدا ایماندار را در زندگی و رفتارش ثابت قدم میسازد. اکنون پولس به اواخر نامه‌اش رسیده است و از ایمانداران تسالونیکی میخواهد که برای او و همراهانش دعا کنند. برای ما دعا کنید. دعا کار و مسئولیتی است که هر ایماندار میتواند داشته باشد و انجام دهد. دعا کردن مسئولیت هر ایماندار مسیحی است. به نظر من دعا هدیه روح القدس نیست. دعا کاری است که هر ایماندار باید انجام دهد. دعا کردن مسئولیت هر ایماندار مسیحی است. هر کاری که بخواهد موفق شود، بایستی با پشتیبانی دعا باشد. بایستی قبل از انجام هر کار یا خدمتی دعا کنیم. این موضوع بسیار مهم است. هر مبشر و واعظ موفقی کلام خدا، هر معلم کتاب مقدس که توسط خدا به کار برده می شود، افرادی را دارد که برای او دعا می کنند. پولس از ایمانداران تسالونیکی می خواهد دعا کنند تا پیغام خداوند در هر جا که اعلام می شود بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد. و همینطور ما نیز از شما تقاضا داریم که برای این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا و پخش پیام انجیل دعا کنید تا از این طریق بسیاری افراد با پیام نجات بخش عیسی مسیح آشنا شده و نجات یابند. پولس یک خدمت کاملا مشخص داشت. او یک مبشر و رسول بود. او پیام رسان انجیل نجات بخش عیسی مسیح بود. او خدمت بشارت مژده انجیل را بر عهده داشت. او همچنین یک کشیش و معلم کلام خدا بود. تمام این خدمات متفاوت را انجام می داد و این خدمات را برای مسیحیان تسالونیکی انجام داده بود. او آنان را به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت کرده و درباره او به ایشان تعلیم داده بود. اکنون در این نامه به عنوان کشیش آنان رفتار می کند. او نه تنها به آنان کلام خدا را تعلیم داده و ایشان را راهنمایی می کند، بلکه تلاش او این است که به آنان آرامش و تسلی دهد. او می خواهد آنها را تقویت و تجهیز کند. یکی از کارهایی که پولس خوشحال است که این ایمانداران انجام دهند، دعا کردن می باشد. برای ما دعا کنید که پیغام خداوند در هر جا که اعلام می شود، بدون مانع به سرعت پخش شود و باعث نجات مردم گردد، همانطور که سبب نجات شما نیز شد. دوستان عزیز، باز هم تکرار می کنم، این دعایی است که امروز و هم اکنون نیز برای این برنامه پیام انجیل و دیگر خدمات مسیحی می توانید انجام دهید. امروز نمی توانید برای پولس و خدمات او دعا کنید. اما می توانید برای ما و خدمت ما در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا دعا کنید. ما خوشحال شده و از شما تشکر می کنیم که این برنامه بتواند پیام خدا را در همه جا اعلام کند و باعث نجات مردم گردد تا خدای زنده و حقیقی جلال و شکوه یابد. امروز بایستی کلام خدا در همه جا شناخته و اعلام شود. دنیا نیاز به شناخت کلام خدا و عیسی مسیح دارد. برای مردم دعا کنید تا به کلام خدا در زندگی خود اهمیت دهند. دوست عزیز، اگر به عیسی مسیح ایمان دارید، می توانید برای دیگر افرادی که به این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا در زبانهای گوناگون در کشورهای مختلف دنیا گوش می دهند، دعا کنید. همانطوری که برای مردم کشورمان دعا می کنید تا بیشتر با عیسی مسیح و کلام خدا آشنا شوند. چقدر جای تأسف است که اغلب مشاهده می کنیم کسانی که ادعای ایمان به کلام خدا را دارند، نسبت به اعلام و پخش و شناخت آن بی‌توجهی نشان می دهند. دعا کنید افرادی که به کلام خدا باور دارند واقعا آن را مطالعه و بررسی کرده و بفهمند چه می گوید و بر طبق آن زندگی و رفتار کنند. دعا کنید تا خدا راه‌های تازه‌ای را به شما نشان دهد تا حقایق نجات بخش کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید. خدا در کلامش از ایمانداران خواسته که قصه هیچ چیز را نخورند، بلکه همه خواسته ها و نیازهای خود را در دعا به حضور خدا آورده و در نام عیسی مسیح از خدا بخواهند تا اراده‌اش را در دنیا و در زندگی آنان به انجام برساند. بنابراین پیوسته و برای همه چیز دعا کنید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.